به نظر می آید که عبدالرشید دوستم یک مرد متفاوت شده است. او که یک جنگ سالار پیشین خوانده می شود، حالا معاون اول رئیس جمهور افغانستان است و همچنین از هواداران اصلی نیروهای امنیتی افغانستان که در حال حاضر با چالش های امنیتی روزافزون روبروستند شمرده می شود. آقای دوستم که در دهه 90 میلادی در جنگ داخلی در افغانستان سهم داشت و سپس در برابر طالبان می جنگید، اکنون با قربانیان حملات طالبان در خانه ها و شفاخانه ها می بیند، به نیروهای امنیتی افغانستان خون اهدا می کند و گاه گاه با لباس های ورزشی شیک و بابروز ظاهر می شود و به نیروهای امنیتی افغانستان سفارش می دهد که ورزش کنند تا صحتمند باشند.
مگر مصروف شده ماندم شما ایگفه دوام می دید. در هر جای باشه سپورت دوام میتین. این قوله خوب اما میتین شما. با مخاطر ما نتیجه ندید.
این فرمانده شب نظامی پیشین که از یک سرباز عادی رژیم کمونیستی در سالهای 1980 میلادی و یکی از رهبران و جنگ سالاران سالهای 1990 میلادی قد برافراشت، اکنون زمان زیاد را صرف بازسازی تصویر گذشته خود میکند. هر از چندگاه با رهبران قومی، نمایندگان پارلمان و دیپلومات ها می بیند و چهره از یک دولت مرد سال خورده را از خود به نمایش می گذارد. عنایت الله بابر فرهمند، یک عضو ولسی جرگه و از افراد نزدیک به آقای دوستم، در صحبت با رادیو آزادی می گوید که آقای دوستم به عنوان یک رهبر همواره برای ایجاد نهادهای دموکراتیک بر اساس عدالت اجتماعی و برابری برای همه مردم کار کرده است.
امروز یکی از مدافعین واقعی حقوق زنان، آزادی بیان و دموکراسی در افغانستان است و یکی از حامیان اصلی جوانان در افغانستان است که از حرکاتشان، اعمالشان آدم میتونه گیره قضاوت بکنه.
دوستم گذشته پرسش برانگیز دارد و به تخطیهای سنگین حقوق بشری متهم است. نیروهای تحت امر او در سالهای دهه 90 میلادی که افغانستان درگیر جنگ داخلی خونین بود، در نقاط از پایتخت کابل که میان تنظیمهای جهادی چندگانه تقسیم شده بود، سهم داشتند. با اساس گزارش ها، جنگ داخلی افغانستان جان تنها 60,000 کابلی را گرفت و چند میلیون انسان دیگر را معیوب کرد و نیز مجبورشان ساخت تا به کشورهای همسایه و فراتر از آن فرار کنند. توماس روتگ، یکی از مدیران شبکه تحلیلگران افغانستان، یک مرکز تحقیقاتی مستقر در کابل است. او می گوید که آقای دوستم تنها جنگ سالار بود که مجاهد نبود و همین نکته او را از لحاظ سیاسی نسبت به دیگران متفاوت می سازد. روتگ در صحبت با رادیو آزادی می گوید:
I don't think that Dostum is really typical for
من فکر نمی کنم که دوستم مانند دیگر جنگ سالاران سابق افغانستان باشد، زیرا او تنها جنگ سالار است که رهبر مجاهدین نبوده است. این امر او را از لحاظ سیاسی متفاوت می سازد. همچنین باید بنگریم که او در سالهای 1990 میلادی به عنوان یک جنگ سالار عمل کرد. موقعی که طالبان نیرومندتر شدند، شمال افغانستان تحت کنترل او بود. اما او هیچگاه از دولت جدا نشد. در حال حاضر، او به کار کردن در سمت معاونیت ریاست جمهوری موافقت کرده. چیزی که نشان می دهد، او مایل نیست بر یک منطقه افغانستان مسلط باشد، بلکه می خواهد که در محور سیاست افغانستان نفوذ خود را داشته باشد.
آقای دوستم زمان هم بر سر تسلط بر مناطق شمال افغانستان با رقیب اصلی و جهادیش عطا محمد نور درگیر بود. سازمان نظارت بر حقوق بشر که مقرش در نیویورک است، در گزارش در ماه جون سال 2002 میلادی نوشت که رقابت میان نیروهای جنبش وفادار به جنرال دوستم و نیروهای حزب جمعیت اسلامی وفادار به آقای نور در آن زمان خلای امنیتی را ایجاد کرده بود، چیزی که به اساس این گزارش راه را برای حمله های مسلحانه بر مدد رسانان بین المللی و غیر نظامیان، تجاوز جنسی، استخدام اجباری، بازداشت خودسرانه، بدرفتاری و چپاولگری در شمال افغانستان باز کرده بود.
تا
سناتور عباس خان ستانکزی یک فعال جامعه مدنی بلخ میگوید که وضعیت حقوق بشری هنوزم خراب است و نسبت به گذشته چندان فرق نکرده است.
کلشان جنگ کردن و کلشان به عنوان جنگ سالار برای تمام مردم افغانستان و جهان معلوم بود. دو دوره مشکل بود که یک تعداد تانگ تو و یک اشتاش یک تعداد تانگ تو بدیگش مستقل یک ولایت از او بود یک ولایت از ای و جنگ میکردن. حال برعکس، یکی بنام پلیسی ملی، یکی بنام پلیسی محلی. اگر جنرال دوستم تانی سفراد اشخاص خواهد تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر جنرال ولی سب تعیین کرد او منطقه از اوست، اگر پلیس محلی از او بود از اوست، اگر پلیس محلی از او نبود از او نیست. پلیس محلی را فرد فردش خود مقام ولایت دیده و تعیین کرده و پلیس محلی هر ظلم و ستم را که بالای مردم میکنه، بالای کدام مردم؟ اون مظلومه که در اوجه صبح میبره کمی گندم میکنه و کشتکار میکنه، پخته میگیره و از او پلیس محلی باج میگیره. یک طرف تهدید طالبا و یک طرف تهدید پلیس محلی. پلیس محلی از کی است؟ از دولت است؟ خب بگو یک کماندان یعنی که پلیس محلی از ماست، اما برعکس از یک شخص است. خود جنگ سالار نشاخ داره نیدم.
امروز اما آقای نور در متحول ساختن خود از یک کماندان جنگجو به یک رهبر نرم خو ظاهرا موفق تر عمل کرده است. او در 13 سال گذشته به عنوان والی ولایت نسبتاً مرفع بلخ از رقبای سیاسی خود پیشی گرفته است.
البته هیچ مسئولیت خالی از اشتباه و توان با مشکلات نمی باشد، ولی ما همیشه کوشش کردیم که تیمی کاری خوب داشته باشیم، پلان و برنامه قوی و کارا و عالی داشته باشیم. یعنی داشتن تیمی کاری و پلان خوب، مواظبت از کار و برنامه و داشتن مدیریت، جدیت و قاطعیت، این میتونه که توان با موفقیت باشه.
افضل حدید رئیس سابق شورای ولایتی بلخ و از حامیان سیاسی نزدیک به آقای نور است. حدید میگوید که دیدگاه آقای نور نسبت به افغانستان دگرگون شده و در حال حاضر بر عدالت اجتماعی و داشتن یک جامعه باز و مرفع متمرکز شده است. او میگوید که نشانه های خاص او را از یک جنگ سالار مجزا می سازند.
ما ببینید که کسی که امروز خوبترین دریشی را می پوشه، نکتایی بسته می کنه، یک فرزند شهر است، با فرهنگ خانم ها مثلا زدیت ندارم، طرفدار ازی است که خانم ها باید تحصیل کنند، طرفدار ازی است خانم ها باید در عرصه های مختلف و پیش برند، خودش یک آدم روشن فکر، اولادایش تحصیل یافته، از خود خانواده تحصیل یافته.
در افغانستان نوین که دارای قانون اساسی اردو و پلیس و نهادهای دولتی است، هرچند نیرومندان قدیمی مثل دوستم و نور مانند دهه 90 مناطق خاص را تحت کنترل نظامی خود ندارند، ولی آنان و قوماندانان جهادی سابق هنوز هم نفوذ چشمگیرشان را در یک نقش جدید با عنوان والیان، قانونگذاران و سیاستمداران همچنان حفظ کردند. رئیس جمهور کرزی در طول دو دوره 5 ساله ریاست جمهوریش تلاش کرد از میزان قدرت نظامی جنگ سالاران پیشین بکاهد و تا حد امکان با توسل به آنچه که حرکت‌های مصلحت اندیشانه و سازشگرانه خوانده می‌شد، چهره‌های سرشناس آنان را در چوکات دولت جای دهد. به گونه مثال محمد محقق که اکنون معاون دوم رئیس اجرایی است، در دوره ریاست جمهوری آقای کرزی وزیر پلان شد. محمد اسماعیل والی نیرومند هرات نیز به کرسی وزارت انرژی و آب دست یافت. گل‌آقا شیرزی از نیرومندان جنوب افغانستان به مقام ولایت ننگرهار رسید و فرماندهان جهادی نیرومند مانند حضرت علی نیز به پارلمان افغانستان راه یافتند. ویشال چاندرا نویسنده کتاب جنگ ناتمام در افغانستان و نیز پژوهشگر انستیتوت مطالعات و تحلیل دفاعی در دهلی نو میگوید که رئیس جمهور کرزی مجبور بود تا به خاطر گسترش دایره اقتدارش فراتر از دروازه های کابل با نیرومندان محلی سازش کند. با وجود تحول ظاهری، دکتر ملک ستیز پژوهشگر ارشد در مؤسسه حقوق بشر دنمارک در کوپنهاگن میگوید که چشمانداز استراتژیک جنگ سالاران سابق افغانستان نسبت به سالهایی که افغانستان درگیر جنگ داخلی بود چندان تغییر نکرده است. دکتر ستیز در صحبت با رادیو آزادی میگوید که جنگ سالاری در افغانستان به یک نهاد مبدل شده، به طوری که در ساختارهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و نظامی ریشه دوانده است.
پس از شکست طالبان و وجود آمدن نیروهای در واقع جنوین در افغانستان، جنگ سالارها هم به یک مرحله دیگر گذار کردن که او عبارت از تسخیر انفراستراکچر اقتصادی افغانستان بود. به این معنا که جنگ سالارها با تغییر یک هدف بسیار تبیین شده به این نتیجه رسیدن که جنگ راه برای رسیدن به هدف تنها نیست، باید از راه های دیگر هم استفاده کرد. از این رو بود که اینا به گونه بسیار موفقانه ساختارهای اقتصادی به ویژه اقتصاد خصوصی افغانستان رو به دست آوردن و در واقع رهبران این گروه ها به متمول ترین شخصیت های سیاسی افغانستان تبدیل شدن و اونها به خوبی دانستن که منابع اقتصادی بهترین زمینه برای گسترش فعالیت های همین نهاد است که ما او را به نام جنگ سالاریزم می شناسم. بعد مرحله پنجم، مرحله توجه بسیار خاص اینا به ساختارهای دموکراتیک بود. یعنی یک پارادوکسی ایجاد شد که جنگ سالارها از ساختارهای دموکراتیک استفاده بهینه ای را انجام دادند. آنها بهترین کادرهای خود را مطرح کردند، در پارلمان راه پیدا کردند، در حکومت راه پیدا کردند، احزاب سیاسی را رهبری کردند و در واقع هم ساختار اقتصادی و هم ساختار سیاسی را به دست آوردن و در سطح این گروه ها روش کردن که حال هم در انتخابات اخیر نشان داد که هر قدر که نیروهای سیکولار، نیروهای تکنوکرات در حمایت غرب تلاش کردن که زمینه را برای یک حکومت تکنوکرات در افغانستان ایجاد بکنن، اما به هیچ صورت بدون نقش سازنده و اساسی جنگ سالاریزم در افغانستان هیچ کسی موافق به همچه برنامه نشد.
دکتر ستیز، جامعه بین المللی به رهبری ایالات متحده را به دلیل دوباره قدرت بخشیدن به جنگ سالاران سابق پس از سقوط طالبان در سال 2001 میلادی مقصر می داند و توضیح می دهد.
جامعه بین المللی در رأس ایالات متحده امریکا با استفاده از ساختارهای قبول شده و میکانیزم بسیار مورد تایید سازمان ملل متحد تلاش کرد تا یک دولت اتوکرات و دولت شدیدا مذهبی سیاسی طالبانیزم را با یک دموکراسی تعویض بکنه و در استفاده از پارتنرهای خود برای تطبیق دموکراسی در افغانستان با اشتباه بسیار بزرگ رفت. یعنی اونها همین جنگ سالاران، تخطیگران ارزش‌های حقوق بشر و حتی مجرمین جنگی را به عنوان پارتنرهای خود برگزیدند. اشتباه دوم اینها این بود که با شعار بسیار ارزشمند حقوق بشر، ارزش‌های جامعه مدنی، دموکراسی و حاکمیت قانون تلاش کردند که توسط همین جنگ سالارها این ارزش‌ها را در افغانستان تطبیق بکنند، چیزی که به نظر ما خیلی غیر منطقی به نظر می رسد، چون شما نمی توانید که حقوق بشر را توسط تخطیگران حقوق بشر تطبیق بکنند.
اما استدلال چاندرا این است که کنفرانس بن فرصت خوب بود برای یک پارچه نگه داشتن افغانستان و همچنین غیر نظامی ساختن نقش قماندانان نیرومند.
بن conference had played a very important role. The Bonn process had played a very critical role.
کنفرانس بن نقش بسیار مهمی را از لحاظ ملکی ساختن نقش قماندانان بازی کرد. و جالبتر این که اگر به اصلاحاتی که برای تعریف آنان استفاده می شد نگاه کنید، از یک زمان تا زمان دیگر در حال تغییر بوده است. وقتی که آنان علیه اتحاد شوروی سابق می جنگیدند، مجاهدین و مبارزان مقدس خوانده می شدند. وقتی میان خود جنگیدند، جنگ سالار شدند و پسانتر وقتی که سازمان ملل متحد و غرب مجبور به کار مشترک با ایشان شد، نیرومندان منطقوی خوانده شدند. آنان در عقب صحنه بودند، همواره به عنوان یک فاکتور مطرح بودند و این یک پیامد تقریباً دو دهه جنگ داخلی بوده است.
But they have been there in the background. They have always been a factor. And it's an outcome of almost two decades of civilian conflict.
کیس جونز در بخش از کتابش تحت عنوان در گورستان امپراتوری ها جنگ امریکا در افغانستان می نویسد که در ابتدای حضور ائتلاف بین المللی به رهبری امریکا در افغانستان جنجال بر سر این که آیا حضور نیروهای بین المللی فراتر از دروازه های کابل گسترش یابد یا نه سبب شد تا قومانداران محلی یا جنگ سالاران خلای بمیان آمده را پر کنند و شمار از آنان نیز از سوی اردوی ایالات متحده کمک شوند. در پیوند به جایگاه اقتصادی نیرومندان پرنفوذ، احمد رشید جورنالیست سرشناس پاکستانی در کتاب سقوط در هرج و مرج اشاره می کند که پالیسی واشنگتن در حمایت از جنگ سالاران مانع از هر گونه نهادسازی در حکومت افغانستان می شد. او می نویسد که عاید سالانه گمرکات افغانستان به 500 میلیون دلار آمریکایی تخمین زده می شد که بیشتر از کل بودجه این کشور بود، اما در سال 2002 میلادی تنها 80 میلیون دلار جمع آوری شده بود. رشید در ادامه می نویسد که اشرف غنی که در آن انگام وزیر مالیه کابینه رئیس جمهور کرزی بود، تخمین زده بود که اسماعیل خان در آن انگام روزانه 160 هزار دلار از بابت وسایط که از ایران و ترکمنستان وارد می شدند به دست می آورد. گل‌آقا شیرزی والی وقت کندهار بر عواید بزرگ رفت و آمد وسایط از کویته و همچنان از تردد لاری ها از هرات و کابل کنترل داشت. در بندر حیرتان جنرال دوستم 37% و جنرال عطا محمد نور 50% عواید را به دست می آوردند و نیرومندان هزاره 12% بهره می بردند و به اساس همین معلومات تنها 1% برای پوشش مصارف معاشات استفاده می شد. به نوشته احمد رشید، جنگ سالاران همچنان بر منابع طبیعی افغانستان از جمله معادن زغال سنگ و نمک در بغلان و تخار، کارخانه های سمنت و پنبه و همچنین منابع نفت در شبرغان و نیز معادن زمرد کنترل داشتند. همچنین چاندرا در یک رساله تحقیقاتی خود نوشته که جنگ های چندین ساله در افغانستان زمینه ساز ایجاد شبکه گسترده مواد مخدر شد که در آن برزگران، فرماندهان محلی، جنگ سالاران، مقام های حکومتی، پروسس کنندگان هیروئین، قاچاقبران و تاجران مواد مخدر دخیل بودند. در یک مقاله لاس انجلس تایمز که در سال 2005 نشر شده بود، از قول منابع حکومت آمریکا گفته شده که کشت کوکنار در سال 2004 میلادی به 510 هزار هکتار زمین افزایش یافته بود، در حالی که در سال 2003 به 150 هزار هکتار زمین می رسید. یک مقام آمریکایی در آن زمان گفته بود است که از کشت کوکنار به این پیمانه در سال 2004 میلادی تا به 7 میلیارد دلار عاید می توانست به دست آید. احمد رشید در کتاب سقوط در هرج و مرج اشاره می کند که اداره استخبارات مرکزی آمریکا می خواست که هر برنامه امدادی ایالات متحده در راستای کمک به دستگیری اسامه بن لادن استفاده شود و بیش از این که در بازسازی افغانستان هزینه شود، جنگ سالاران را تقویت کند. جامعه جهانی در رأس ایالات متحده آمریکا پس از سقوط دادن رژیم طالبان، حکومت به رهبری رئیس جمهور کرزی را کمک کردند تا در بخش‌های گوناگون مثل معارف، تحصیلات عالی، صحت و تجارت بهبود یابد. به اساس معلومات حکومت ایالات متحده، اکنون نزدیک به 8 میلیون شاگرد که بیش از سوم حصه‌شان دخترانند، مکتب می‌روند. دسترسی به صحت از 9% به 60% افزایش یافته و افغانستان از لحاظ آزادی بیان و رسانه‌ها در منطقه بی‌نظیر است. و به اساس گزارش ها، ایالات متحده آمریکا 65 میلیارد دلار را برای ساختن اردو و پلیس ملی افغانستان مصرف کرده است. اما تحلیلگران میگویند که تقویت نیرومندان محلی و توجه ناکافی به دولت سازی در افغانستان، تطبیق قانون و حاکمیت قانون را در این کشور با موانعی روبرو کرد و توازن قدرت میان دولت و جامعه را نیز برهم زد. علی احمد جلالی، وزیر داخلی پیشین افغانستان و استاد پوهنتون دفاع ملی در واشنگتن دی سی است. او در صحبت تلفنی با رادیو آزادی توضیح می دهد که قبل از انقلاب کمونیستی سال 1979 در افغانستان دو ساختار قدرت موجود بود که تا اندازه توازن میان دولت و مردم را نگه می داشت.
اصلا پا افغانستان که همیشه دی اوتوریتی مرکزون معمولا دو و یو خپل حکومت و چی لخپل نهادون و سلای دغو که او هغه ارتباطات و نتورکون شد دلودن. او بل دغه سنتی دغه مراکز دی اوتوریتی و سلای دلو. چه هغه مثلا دغو محلی مخور و قبایل مشران و دی قومون مشران و علما و دی جماعت هغه دغو متنفیزین و ملایان او نور اقد ملایس سیدان و پیران و در طول زانت یو اوتوریتی دلوده ده. سیاسی اوتوریتی هم یعنی هم سیاسی اوتوریتی و هم اجتماعی اوتوریتی و پس در جنگ دوران دقا بر درهم مرکز اوتوریتی چی پیدا شو دقا یو بل بود ازجاد که پر دقا بندی چی باید ده شو چی دی سود را تک او دی صبات را تک پکی خندوگ سر مخامخ شو.
جلالی میگوید که در سالهای جهاد در برابر شوروی اشخاص بودند که رهبران مقاومت سیاسی و ملی نامیده می شدند. اما پس از سرنگونی شوروی او اضافه می کند که برخی از رهبران برای منافع تنظیمی فراتر از چارچوب حکومت جنگیدند و جنگسالار نامیده شدند. اصطلاح جنگسالار در یک مفهوم کلی غالباً به کسان به کار برده می شود که برون از چوکات حکومت‌های بر سر اقتدار عمل کنند و مناطق را تحت کنترل و نفوذ نظامی سیاسیشان داشته باشند. جلالی می گوید مرکز سوم قدرت می توانست کنترل شود و یا قانونی گردد. از طریق تقویت نهادهای تطبیق قانون همچنین از طریق ایجاد احزاب ملی، چیزی که آقای جلالی می گوید افغانستان نتوانست انجامش دهد.
دی نور ما مالک نست تجارت رو چون گورو. دی جنگ نوش دوران که دغ قوت رو بزای پات کی. دی قوت رو دی دی پارش دی یو یعنی تر کنترل لاند را وستل چی دوی لاری دی رو هیواد نه مخکی نوید. یو دا چی دولتی نهادونه موسسات لکه پولیس پاوز قضایی قواوی او دی قانون دی حاکمیت نهادونه قوی که یو پرستشه که دی و قوال داره که چو غوری چکه تمن شي او نفوذ سیاسي پیدا کی هغه د قانون لره کې پیدا کی د نور ستونزه مخه پیوړي. اما بل لاره دا ده چې د جنگ نو وسته یو ملي احزاب مسترش شي. دا ملي احزاب چې هغه د سمتي قومي او جبني دغه اساس مخلاصي بلکې یو ملي احزاب وي هغه هم کولای شي دغه د اوغو کسانو نفوذ تر کنټرول لاندې راولي یا قانوني کی چې د جنگ په دوران کې د نفوذ پیدا شوی. اوسنی زمانه کې د افغانستان په اوسنی شرایطو کې دغه دواړه یو مونږ شو.
چاندرا، نویسنده کتاب جنگ ناتمام در افغانستان، نیز استدلال میکند که جنگ داخلی سیاست تنظیمی را در افغانستان بنیاد گذاشت و ساختارهای قدیمی را که رابطه بین دولت و جامعه را تعریف میکرد از میان برد. چاندرا معتقد است که تا زمانی که دموکراسی و نهادها در افغانستان تقویت نشوند، مهار کردن قدرت قماندانان محلی دشوار خواهد بود.
International support is something which is again very critical.
ادامه حمایت بین‌المللی بسیار مهم است، زیرا کاهش کمک و توجه جهان به افغانستان به یقین که اداره کابل را تحت فشار قرار خواهد داد تا در رسیدگی به ساختارهای قدرت در سطح ولایات، ساختارهای غیر رسمی و خارج از چوکات قانون اساسی راههایی را پیدا کند.
روتگ نیز به تداوم حمایت بین المللی با افغانستان اصرار می‌ورزد و می‌گوید که با وصف آنکه جنگ سالاران سابق در افغانستان در 13 سال گذشته متحول شدند، ولی هنوز هم احتمال بازگشتشان به رفتارهای گذشته موجود است، چون به گفته او آنان با استفاده از ثروت، نفوذ و گروه‌های مسلحشان تا حد خودمختاری حاصل کردند.
ما می‌بینیم که افراد مانند دوستم و عطا و اسماعیل خان و دیگران سمت‌های را در دولت پذیرفته‌اند. البته که این همیشه به اساس یک نوع معامله سیاسی است. اگر آنها ببینند که از این را
منافع ایشان حفظ می شود و همکاری با دولت ادامه خواهند داد. اگر ببینند که دولت ضعیف است و یا تضعیف می شود، در آن صورت ممکن است دنبال گزینه دیگری بروند.
جنگ سالاران پیشین ممکن است تغییر کرده باشند یا نکرده باشند، اما نحوه بینش و پاسخ مردم عادی نسبت به آنان دگرگون شده است. بسیاری از مردم عادی در افغانستان که از آغاز انقلاب کمونیستی در سال 1979 تا جنگ‌های میان تنظیمی در سال‌های 1990 و سپس حاکمیت تندروانه طالبان به درجه‌های متفاوت از وضعیت متأثر شدند، می‌گویند که نمی‌خواهند گذشته‌شان آینده فرزندانشان باشد.